بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه 21، صفحه 57، قسمت 8 کتاب، الامر عقیب الحزر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. خب دوستان، عرض کردیم سابقا که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید مقدمه گذشت، به باب اول رسیدیم. مباحث الفاظ خودش مقدمه ای داشت در 3 موضوع: وضع، استعمال و دلالت. اینها رو گذروندیم، رسیدیم به 5 فصلی که ما در بحث اوامر داریم. فصل اول ما در بخش مباحث الفاظ، ما 5 فصل داریم. فصل اول اوامر هست. در اوامر ماده امر رو بررسی کردیم. عرض کردیم طبق نظر مشهور ظهور در وجوب داره، بنابراین در هر آیه و روایتی شما با ماده امر، یعنی 3 حرف اصلی، همزه، میم، راه مواجه شدید، چه به صورت فعل ماضی، چه مصدر و چه فعل مضارع، این ماده در هر کجا بود ظهور در وجوب دارد. منشأ ظهورش هم طبق نظر مشهور وضع هست، یعنی ماده امر وضع شده برای طلب وجوبی. رسیدیم به صیغه امر. عرض کردیم صیغه امر یک ماده دارد که دلالت بر فعل محض میکنه، یا همون طبیعت محضه، و یک هیئت دارد. سر هیئتش نظراتی بود، نظر مورد اتفاق اعلام اصولیین این بود که هیئت فعل امر دلالت بر ظهور در وجوب دارد در جایی که قرینه نباشد. بعد عرض کنیم و منشأش رو هم اختلاف بود. مشهور میگفتن منشأش وضعه، به عقیده برخی چون مصنف منشأش حکم عقل هست یا عرف هست. خب بعد رسیدیم، عرض کردیم فعل امر گاهی ارشادی است. گفتیم از اوامر ارشادی حکم وضعی استفاده میشه، هرگاه ارشاد به حکم وضعی باشد، و گاه هم ارشاد به حکم عقلی هست. اما از در مقابل اینها به اون اوامری که وجوب ازشون استفاده میشه و حکم تکلیفی استفاده میشه بهش میگن امر مولوی. پس با یک تقسیم در اوامر آشنا شدیم به نام امر مولوی و امر ارشادی. خب این خلاصه ای از مباحث جلسات گذشته بود که به حمد الله تعالی پشت سر گذاشتیم. بحث بعدی که معمولا در بحث اوامر مطرح میشه، بحث رایجی هست، اونم این که حالا که ما عرض کردیم فعل امر ظهور در وجوب دارد، آیا فعل امر اگر بعد از نهی هم واقع شود کماکان ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ به عنوان مثال عرض کنیم یه موقعی شما را از یه کاری نهی میکنند، بعد از مدتی از همون کار به همون کار شما رو امر میکنن. به این امری که بعد از نهی صادر میشه اصطلاحاً بهش میگن الامر بعد النهی، یا الامر عقیب الحاضر، یا الامر بعد المنع. لذا شما تیتر بحث رو اگر ببینید، تیتر بحث اینه الامر عقیب الحاضر. حاضر به معنای منع هست. اسامی دیگرش رو میتونید بالای تیتر بنویسید: الامر عقیب النهی، الامر بعد النهی، یا الامر بعد المنع. خب این هم اسامی دیگری که برای این بحث در کتاب‌های اصولی مشاهده میشه که دیگه آدرس اون کتاب‌ها رو عرض نمی‌کنیم. آدرس کتاب‌ها در حاشیه‌ای که بر کتاب الاساس نوشتیم، اونجا به نام در حاشیه بر الاساس تمامی آدرس‌ها ذکر شده. دوستانی که مایل باشن میتونن به اونجا مراجعه کنن. خب نکته اولی که باید عرض کنیم اینه که بحث ما در جایی است که متعلق امر و نهی یک چیز باشد، یعنی ابتدا ما رو از کار الف نهی کنن بعد به کار الف امر کنن، و الا اگر نهی به یه چیز تعلق بگیره امر به چیزی دیگری تعلق بگیرد، ولو این امر و نهی بعد از هم دیگه صادر بشن، این از محل بحث ما خارجه. مثلا به شما بگن آقا پفک نخور، بعد بگن مثلا فرض کنید شکلات بخور، خب این امر و نهی هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن، ولا شک ولا شبه که این امر ظهور در وجوب داره. اونی که محل اختلاف و بحث علمای اصول هست، امر بعد از نهی است که متعلق امر و نهی یکی باشد، متعلق امر و نهی یکی باشد. پس این رو خوب دقت داشته باشیم که منظور ما از بحث اوامر اونجاییست که متعلق امر و نهی یکی باشه. خب مثال هایی اگر بخوایم عرض کنیم دوستان، مثالی که در آیه قرآن هست، خداوند متعال در سوره مبارکه مائده میفرماید کسانی که محرم میشوند، محرم ها اینها باید از صید پرهیز کنند. اما در ادامه آیه میفرماید وقتی که از احرام خارج شدید صید کنید، یعنی ابتدا از صید نهی میکنه که مربوط به حال احرامه، بعد میفرماید از احرام خارج شدید صید کنید با صيغه امر میفرماید. این میشه مصداق امر بعد از نهی و مصداق بسیار رایجی است که در تقریبا در اکثر کتاب‌های اصولی برای امر بعد از نهی به همین آیه استشهاد میشه. آیه شریفه اینه: احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم، حلال شد برای شما چهارپایان مگر چهارپایانی که بعداً اسم اونها رو خواهیم گفت. بعد میفرماید غیر محل صید، یعنی غیر محل صید و انتم حرم، در حالی که شما حرم هستید یعنی محرم هستید حق صید ندارید. این همون منع از صید هست که در آیه شریفه وجود داره. در ادامه آیه، انتهای آیه میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا، هرگاه محل شدید، و اذا حللتم فاصطادوا، هرگاه محل شدید پس صید کنید. این فاستادو فعل امر، پس امر به صید بعد از منع از صید صادر شده. خب اصولیون بحث دارن که امر به صید بعد از نهی از صید، این امر آیا کماکان دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ دوستان اجمالا عرض کنیم به امری که بعد از نهی صادر میشه بهش میگن امر بعد از نهی، و به امری که مسبوق به نهی نیست، قبلش نهی نیامده، اصطلاحاً بهش میگن امر ابتدایی. پس با اصطلاح امر ابتدایی هم آشنا شدیم. حالا بخوایم با این اصطلاح یه بار دیگه عنوان بحث رو مطرح کنیم، اینه که آیا همان گونه که امر ابتدایی ظهور در وجوب دارد، آیا امر بعد از نهی هم ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد؟ خب دوستان در این زمینه نظرات متفاوتی وجود دارد. مشهور اصولیون قدیمن و جدیدن نظرشون این هست که امر بعد از نهی ظهور در عدم حرمت دارد، یا به بیانی ظهور در رخصت دارد و به معنای وجوب نیست. مثالی عرض کنیم، مثلا فرض کنید شما دکتر تشریف بردید، دکتر نتیجه آزمایشات شما رو میبینه، نتیجه آزمایشات رو که دکتر دید میبینه چربی شما بالاست یا قند شما بالاست، به شما میگه شما دیگه حق ندارید قند و چربی مصرف کنید، برای شما یه دوره درمانی تعیین میکنه و داروهایی برای شما تجویز میکنه. حالا 2 ماه 3 ماه گذشته، شما دوباره به خدمت آقای دکتر میرسید و دکتر آزمایش مجدد شما را میبیند، میبینه اوضاع قند و چربی شما خوبه. دکتر که جلسه قبلی شما رو منع کرد از خوردن چربی و قند، به شما میگوید حالا چربی بخور و قند بخور. اینکه دکتر امر میکنه به خوردن چربی و قند، آیا به معنی اینه که مریض باید قند و چربی بخوره، یا این ظهور در رفع منع داره، ظهور در این داره که اینکه قبلا ممنوع بود دیگه ممنوع نیست، رفع منع است؟ اگر ما بگیم مدلول نهی حرمته، که انشاءالله در آینده عرض خواهیم کرد، نهی سابق میگه این کار حرامه، حالا امر بعدی میگه حرام نیست، دلالت بر عدم حرمت میکنه. مشهور نظرشون اینه که این ظهور در عرفن، ظهور در رفع منع دارد. خب نکته دیگری که باید عرض کنیم اینه که بحث ما فقط در امر بعد از نهی نیست. گاهی ملاحظه میکنید نهی وجود ندارد، اما در ذهن سائل، در ذهن مخاطب نهی هست، یعنی مخاطب توهم نهی دارد. مثل این که الان شما تصور کنید اگر از شما بپرسن، اصلا هیچ اطلاعی هم ندارید ها، ولی از شما تصور شما درباره این که آیا در بالای خانه کعبه میشه نماز خوند یا نه، تصور شما معمولا این هست که نه نمیشه، یعنی تصور منع رو انسان توهم منع داره. حالا کسی با این توهم میره از امام معصوم سوال میکنه، میگه آقا من تو نظرم هست که، یعنی این توهم در ذهن من هست که نماز در بالای کعبه اشکال داره، حضرت میفرماید نماز بخوان بر بالای کعبه. خب این امر الان بعد از توهم نهی صادر شد، در حالی که نهی از معصوم نبود، توهم نهی بود. امر بعد از توهم نهی هم همین دقیقا مثل امر بعد از نهی است. نظر مشهور اینه که امر بعد از نهی ظهور در رفع منع دارد. خب دوستان نظرات دیگری هم در این مسئله هست، نظر دیگر هم هست، مانند جناب سید مرتضی متوفای 436 مرحوم قطب راوندی که قبر ایشون در حیات حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها هست، متوفای 573، و فاضل جواد متوفای 1065. این سه بزرگوار قائلند که امر بعد از نهی دقیقا مانند امر ابتدایی دلالت بر وجوب دارد و فرقی بین این دو نیست. مرحوم علامه حلی هم متوفای 726 در کتاب مباد الوصول الى علم الاصول صفحه 98 ایشون می فرماید الامر الوارد بعد الحظر کالامر المبتدع عند المحققین، می فرماید امری که بعد از حظر وارد میشه مثل امر ابتدایی نزد محققین، و ایشون خودشون رد یا قبولی نسبت به این امر ندارن، که اشعار به این داره که مرحوم علامه هم ظهور در وجوب رو قبول دارن. نظرات دیگری هم در مسئله هست که ما دیگه به اونها نمی پردازیم، ادله قائلین به وجوب رو هم بررسی نمی کنیم، کسی خواست بررسی کنه به این آثار این سه نفر میتونه مراجعه کنه، آدرس دقیق اینها رو ما در حاشیه‌ای که بر الاساس داریم اونجا ذکر کردیم، دوستان میتونن ملاحظه کنن. خب عبارت رو با هم دیگه ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم الامر عقیب الحظر، امر پس از منع یا پس از نهی. قد یستخدم الشارع صیغة الامر لبیان عدم الحرمه، گاهی شارع به کار میبرد صیغه امر را برای بیان عدم حرمت، که عدم حرمت رو ما تعبیر میکنیم به جواز بالمعنى العام یا اباحی بالمعنى العام. جناب مصنف در مقدمه کتاب صفحه 19 در پاورقی شماره 3 فرمودند قد یعبر عن غیر الحرمه بالاباحه بالمعنى العام. ما عرض کردیم احکام 5 تاست: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه. این اباحه‌ای که در کنار وجوب و حرمت و استحباب و کراهت قرار میگیره بهش میگن اباحه بالمعنى الاخص یا جواز بالمعنى الاخص. اما یکاسه میکنن غیر از حرمت رو، چون همه غیر از حرمت ها رو میشه انجام داد، واجب رو میشه انجام داد بلکه باید انجام داد، مستحب رو میشه انجام داد، مباح رو میشه انجام داد، مکروه هم میشه انجام داد، چون همه رو میشه انجام داد از اینا تعبیر میکنن به اباحه بالمعنى العام یا جواز بالمعنى العام. پس مصنف فرمود گاهی شارع صیغه امر رو به کار میبره برای بحث عدم حرمت، یعنی این چیزی که قبلا حرام بود دیگه با امر میگه، با نهی میگیم حرامه، بعدش امر میاد میگون چیزی که قبلا حرام بود دیگه حرام نیست، حالا مستحب به واجب هر چیز، ولی علایتال حرام نیست دیگه. خب و ذالک بالقرینه العامه، میفرماید این دلالت از قرینه ناشی میشه، یعنی این ظهور منشأش چی هست؟ منشأ ظهور در عدم حرمت منشأش قرینه هست. قبلا عرض کردیم ظهور مناشئی داره، یکیش قرینه هست. یعنی میخوایم عرض کنیم که امر به خودی خود دلالت بر جواز نمی کنه، با قرینه دلالت بر جواز میکنه. حالا اجمالا پس عرض کنیم اگر از شما سوال کردن از امر چه احکام شرعی استفاده میشه، میفرمایید جایی که قرینه نباشه وجوب، جایی که قرینه باشد استحباب، جایی هم که قرینه باشد جواز هم استفاده میشه که اون در یک جا هست، اون هم مسئله امر بعد از نهی هست. به این قرینه، منظور از قرینه هم همون نهی سابقه یا توهم نهی سابقه، اون قرینه میشه که ما در ظهور امر تصرف کنیم. و ذالک، این دلالت بر جواز به واسطه قرینه عامه است. و اون قرینه عامه چیه؟ وهیه، برمیگرده به قرینه عامه، وهیه تعقیب الحذر او توهمهی بالامر. این بالامر جار و مجرور متعلق به تعقیبه، یعنی امری، یعنی قرینه ما همینه که بعد از امر ما، قرینه ما همین است که این امر بعد از نهی و توهم نهی صادر شده، یعنی در حقیقت اون نهی یا توهم نهی سابق قرینه است بر تصرف در این امر. فإن صيغة الأمر عقيبهما ظاهرة عرفا في رفع الحذر او دفع توهمه. صيغه امر، همانا صيغه امر، عقيبهما یعنی بعد از نهی و توهم نهی ظهور در عرفا، ظهور دارد در رفع من یا دفع توهم من. دقت کنید زیر رفع و دفع خط بکشید. جایی که ما نهی داریم، خب نهی موجوده، ما باید این نهی رو برداریم، لحاظا مصنف از تعبیر رفع استفاده کرد، چون رفع برای چیزیه که هست. اما اونجایی که توهم نهی نهی نیست، ما با امر میایم این توهم رو دفع میکنیم. پس دقت کردید تعبیر دقیقیه، برای منع موجود از تعبیر رفع استفاده شد و برای توهمی که در خارج منشأ خارجی نداره از دفع استفاده شد. که قوله تعالی، مانند این گفتار خدای متعال، و اذا حللتم فاصطادوا، هرگاه محل شدید، حللتم یعنی محل شدید، یعنی از احرام خارج شدید، فاصطادوا پس صید کنید، که دیگه البته با این توضیحی که ما دادیم به معنای صید کنید نیست، فاصطادوا یعنی صید آزاد است، صید دیگر ممنوع نیست. این آیه شریف کجا صادر شده؟ بعد نهیهی سبحانه و تعالی عن الاصطیاد، بعد از اینکه خداوند متعال از اصطیاد نهی کرده، که ما آیه شریفه رو ابتدای بحث خوندیم و عرض کردیم نهی سابق کجای آیه میشه؟ اونجا که فرمود غیر محل صیده و انتم حرم، در حالی که محرم هستید حق صید ندارید. خب البته دوستان دقت داشته باشید، تمامی کسانی که قائل هستن امر بعد از نهی دال بر وجوب است، در این یک مثال خاص اونها هم فتوای به وجوب صید ندارند. اصل قاعده رو معتقدن که امر بعد از نهی دال بر وجوبه، ولی در مورد این آیه شریفه اونها هم با ما هم نظر هستند، به خاطر این که ما قرینه خارجی داریم در روایات که روایت تکلیف این امر رو روشن کرده. در کتاب جعفریات صفحه 178 از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده، حضرت فرمود 4 امر در قرآن هست که این 4 امر هیچ کدوم داله بر وجوب نیستند، داله بر جوازند، و یکیش رو فرمودن حضرت همینه، فرمودن 4 تعلیم من الله لیس به واجبات. 4 چیز رو خداوند تعلیم داده که اینا واجب نیستن، یکیشون اینه. و قوله تعالی و اذا حللتم فاصطادوا فاذا احل، هر کی محل شد، فمن شاء اصطاد و من شاء ترک، هر کس خواست صید کنه، هر کس هم نخواست صید نکنه. یعنی حضرت در این روایت فرمودن که صید واجب نیست. پس قضیه این آیه قضیه حل شده هست با توجه به روایات. اگر بخواهیم ما مثال‌های دیگری بزنیم، مثال‌های دیگری دوستان در این زمینه هست، ما در حاشیه بر الاساس 5 مثال رو در پاورقی این بحث، مثال‌های زنده و واقعی رو در کتاب‌های فقهی عرض کردیم، مثال‌هایی که واقعی هستن، البته نوعاً امر بعد از توهم نهی است. اینها مصادیقش تو روایات ما خیلی بیشتر از امر بعد از خود نهیه. خب اینم یه نکته. نکته بعدی که در این عبارت قابل مشاهده است اینه که ما الان پیرامون امر بعد از نهی صحبت کردیم. دوستان در بعضی از کتاب‌ها برعکسش هم بحث شده که ما دیگه بهش نمی پردازیم. در کتاب‌های رایج معمولا به این بحث پرداخته نمیشه. ما در آینده خواهیم گفت نهی دال بر حرمته، لحاظا یه بحثی داریم نهی بعد از امر. یعنی اگر ما اول امر داشتیم بعد نهی داشتیم، این نهی چه دلالتی داره؟ بهش میگن النهی عقیب الوجوب، النهی بعد الوجوب، یا النهی بعد الامر. این هم در بعضی از کتاب‌های اصلی ما مطرح شده، مثل کتاب از ذریعه الى اصول الشریعه جلد 1 صفحه 424 مال سید مرتضی، رسائل محقق کلباسی صفحه 914، یا تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی صفحه 139 این مسئله نقل شده. خب اینم یه نکته. نکته بعدی جناب مصنف فرمود قد یستخدم الشارع صيغه الامر، شارع صيغه امر رو. بحث ما در جاییه که صيغه امر یعنی امر صرفی بعد از نهی بیاد. اما رفقا اگر ماده امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی بیاد چطور؟ بعضی ها فرمودن ماده امر اینطوری نیست، یعنی مثلا بفرماید و اذا حللتم فآمركم بالصید، یا امر الله الیکم الصید، از ماده امر استفاده بشه. بعضی ها فرمودن بحث رایج پیرامون صیغه امر، اما ماده امر بعد از نهی یا توهم نهی ظهور در وجوب داره، این رو بعضی ها فرمودند. خب این از این مسئله. مسئله بعدی، چرا ایشون فرمود قرینه عامه؟ این عامه یعنی چی؟ رفقا قرینه رو گاهی تقسیم میکنیم به قرینه شخصیه و جزئیه، مثل رأیت و اسدن یرمی. به یرمی ما که باعث میشه ما اسد رو به جای حیوان مفترس به مرد شجاع و مرد جنگی تعبیر کنیم، دیدم اسدی را که تیر میاندازد، این تیر میاندازد رو ما بهش میگیم قرینه شخصیه. اما در اینجا ایشون به نهی سابق یا توهم نهی میگه چی؟ میفرماید قرینه عامه. از این جهت بهش میگن عامه چون مخصوص لفظ خاصی نیست. ما در یرمی لفظ خاص داشتیم، یرمی، اما منظور ما اینجا خصوص لفظ خاصی نیست، منظور ما نهیه. حالا نهی میخواد هر لفظی به هر صیغه‌ای به هر عبارتی باشه، یا حتی توهم نهی. توهم نهی که دیگه به اصطلاح لفظ اصلا نداره. لذا به این نهی یا توهم نهی سابق گفتن قرینه عامه. خب رفقا ادامه بحث، جناب مصنف فرمایید نگاه کنید، ما که نظر خودمونو گفتیم، عرض کردیم ظهور عرفی امر بعد از نهی همون رفع منع، جواز به معنای عمه. اما اگر کسی بیاید بگوید این نهی سابق ممکنه قرینه باشد، ما شک داریم که این نهی سابق قرینه بر ترخیص هست یا نه. اگر هم ما الان عرض کردیم دوستان، ما که قائل شدیم این امر ظهور در وجوب نداره، چرا این رو گفتیم؟ چون گفتیم این آقای متکلم نهی سابق رو مد نظرش هست، خودش میدونه. من در جلسه قبل به این مریض گفتم چربی نخور، قند نخور، این به نهی سابق تکیه دارد. همین نهی سابق قرینه است که این امر بعدی امر وجوبی نیست. یعنی این نهی سابق قرینه بر ترخیص است. اما اگر کسی گفت آقا ما شک داریم این واقعا قرینه بر ترخیص هست یا نیست، یعنی در مثال مقام مثال عرض می‌کنیم، ما شک داریم متکلم توجه به اون نهی سابق داشته و این امر رو کرده، مثل این که دکتر یادشه، دکتر با توجه میدونه که من قبلا به این آقا گفتم شما چربی نخور، حالا میخوایم چربی رو براش آزاد کنیم، 40 روز چربی نخورده، یا نه متکلم به نهی سابق توجه نداره، التفات به نهی سابق ندارد، همینجوری مثل این که شما جدیدن وارد مطب دکتر شدید، دکتر آزمایش شما رو میبینه، اصلا یادش هم نیست که ما جلسات قبلی چی گفتیم، آزمایش رو میبینه میگه شما باید چربی بخورید و قند بخورید، برو چربی بخور قند بخور، که معلومه دیگه وقتی که ما به نهی سابق تکیه نکنیم این امر ظهور در وجوب خواهد داشت. دوستان اگر ما شک داشته باشیم که این نهی سابق قرینه بر ترخیص هست یا قرینه بر ترخیص نیست و نتیجه وجوب میشه، این رو در علم اصول بهش میگن مشکوک القرینیه یا شک در قرینیت موجود. سابقا عرض کردیم در بحث نص و ظاهر و مجمل و معول مصنف در پاورقی به این نوع به این مسئله اشاره کردن در بحث دلالت، بحث پایانی دلالت در صفحه 49 پاورقی شماره 1 ایشون فرمودن اگر یه لفظی در عبارت موجود باشه و ما در قرینیت شک داشته باشیم اینو بهش میگن مشکوک القرینیه، یا بهش میگن محتمل القرینیه، یا میگن ما یصلح للقرینیت، یا بهش میگن شک در قرینیت موجود. و طبق نظر مشهور دوستان شک در قرینیت موجود موجب اجمال کلامه. پس مصنف می‌فرماید ما که به اون نهی سابق تکیه کردیم و گفتیم متکلم نهی سابق مد نظرش بوده، در نتیجه این امر ظهور در وجوب ندارد. ایشون حالا میخوان از این نظرشون تنزل کنن، یه نظر ثانوی ارائه کنن، میگن بر فرض هم اگر بگیم ما چه میدانیم که متکلم به اون نهی سابق تکیه کرده یا نه و نهی سابق قرینیتش مشکوک باشه، نتیجه کلام اجمال خواهد بود، باز هم ما به وجوب نمیرسیم. یعنی حتی در قرینیت نهی سابق هم ما شک کنیم، هیچ موقع این امر ظهور در وجوب نخواهد داشت، بلکه مجمل خواهد بود. مجمل میشه، پس باز هم نظریه وجوب ثابت نمیشه. البته قائلین به وجوب مثل سید مرتضی، خطب راوندی و فاضل جواد ادله ای دارن، ادله شون جای تأمل داره. نعم لو شک فی قرینیت ذالک علی الترخیص فلا اقل من القول بالاجمال و عدم ظهورها فی الوجوب. میفرماید بله اگر شک شود در قرینیت ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ یعنی نهی و توهم نهی متقدم. اگر شک شود در قرینیت اون نهی یا توهم نهی بر ترخیص، فلا اقل من القول بالاجمال. لا اقلش اینی که میگیم چی؟ عبارت مجمله. این امر مدلولش برای ما مجمله، نمیدونیم داله بر وجوبه یا داله بر وجوب نیست. اجمال یعنی چی؟ واو بعد از اجمال این عطف تفسیریه، فلا اقل من القول و عدم ظهورها فی الوجوب. اجمال یعنی چی؟ یعنی عدم ظهور در وجوب، یعنی باز هم وجوب ثابت نمی شود. خب این از مسئله امر بعد از نهی به حمد الله توضیح دادیم. مسئله بعدی اینه که دوستان ما تا حالا گفتیم دو چیز داریم داله بر وجوبه، یکی ماده امره، یکی هیئت امره. اما میخوایم عرض کنیم دوستان ما جمله خبریه هم داریم که به معنای امره، بهش میگن جمله خبریه در مقام انشاء یا جمله خبریه به معنای انشاء. روی تیتر بحث میتونید این معانی رو بنویسید، الجمل الخبریت و فی مقام البعث روش بنویسید، الخبر فی مقام الانشاء یا الخبر به معنی الانشاء. خب این یعنی چی؟ دوستان بعضی از گاهی متکلم جمله خبریه میگه، جمله خبریه معنی موضوعش اخبار و حکایت از خارجه، اما قصدش خبر دادن نیست، میخواد با این امر کند. مثلا به شما میگه شما میری نون میخری، امروز شستن ظرف ها با شما است، این خبره، ولی میخواد به شما امر کنه، بگه امروز ظرف ها رو باید بشوری، میری چهار تا نون میگیری میای، یعنی برو چهار تا نون بگیر بیا. دوستان موارد متعددی ما داریم در آیات و روایات که جمله خبریه به معنای انشاء هست. مثلا طرف رفته خدمت امام صادق علیه السلام، میگه از حضرت سوال کردم کسی دستشویی رفته، بعد از دستشویی فراموش کرده محل بول رو بشورد، بعد رفته وضو گرفته و نماز هم خونده. حضرت در جواب فرمود، این روایت در کافی جلد 5 صفحه 790 هست، چاپ دارالحدیث، حضرت فرمود یغسل و ذکره و یعید الصلات ولا یعید الوضو. اولین کاری که باید بکند، حضرت میفرماید ذکرش را میشورد، یعنی محل ادرار را میشورد، اما این به معنای خبر نیست که حضرت میخواد بفرماید باید بشورد. و یعید الصلات، صلات نماز را اعاده میکند، یعنی باید اعاده کند. ولا یعید الوضو، اما وضو نیازی به اعاده نداره. شما همین الان هم اگه به دفتر مراجع زنگ بزنید بگید آقا یه کسی تو نماز قهقهه کرده، چیکار باید بکنه؟ ایشون میفرماید نمازش باطله، نمازش رو دوباره میخواند. یه موقع میگه نمازش را باید دوباره بخواند که این فعل امره، اما یه موقع میفرمایند نمازش باطل است، نمازش را دوباره میخواند، نمازش رو دوباره میخونه، یعنی نمازش رو دوباره باید بخونه. یا مثالی که در خیلی از کتاب‌ها این مثال رو زدن، میفرمایند آیه 233 سوره مبارکه بقره میفرماید والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادرها شیر میدهند بچه هایشان را دو سال کامل. خب دوستان این انشاءه، یعنی باید شیر بدهند، این تحریک به شیر دادن دو سال است، خبر نیست. حالا عرض خواهیم کرد دوستان جمله خبریه اصل اولی اینه که هر لفظی در معنای موضوع له خودش به کار بره، استعمال در غیر معنای موضوع له نیازمند به قرینه است. پس جمله خبریه اگر بخواد به معنای انشاء باشه قرینه میخواد. پس هر موقع شما با جمله خبریه مواجه شدید باید اونو خبر معنا کنید. بله اگر قرینه بود اون رو انشاء معنا میکنه. خب حالا در این آیه شریفه که فرمود والوالدات یرزعن اولادهن، مادران فرزندانشان را شیر میدهن، ما چه قرینه‌ای داریم که اینو میخوایم حمله بر، چه قرینه‌ای داریم که این رو میخوایم حمله بر انشاء کنیم؟ قرینه این است دوستان، الوالدات جمع الف و لام داره، در آینده خواهیم خوند که جمع الف و لام دار مفید عموم است یا شمول است. پس آیه میفرماید تمام مادران بچه هاشون رو 2 سال شیر میدن. خب رفقا این جمله اگر بخواد خبر باشه که قطعا کاذبه، این جمله اگر بخواهد خبر باشد قطعا کاذب است، لکن کلام خدا کاذب نیست، پس این جمله خبر نیست. این یک قیاس استثنایی بود که ما از نفی تالی به نفی مقدم رسیدیم. چرا این جمله اگر خبر باشد کاذب خواهد بود؟ چون جمله داره خبر میده از اینکه تمام مادرها در جامعه بچه‌هاشون رو 2 سال شیر میدن، در حالی که ما بالعیان میبینیم که چنین نیست و این خبر مطابقت با واقع نداره و کلیتش کاذبه. به صورت کلی بگیم همه مادرها این کاذبه، چون یه سری از مادرها که اصلا شیر دارن شیر نمیدن به بچه، شیر خشک میدن. یه عده‌ای هم که شیر میدن 2 سال شیر نمیدن، 1 سال و 6 ماه شیر میدن، 1 سال شیر میدن، گاهی هم بیشتر شیر میدن. پس این جمله بخواد خبر باشه قطعا کاذبه، و چون کلام خدا کاذب نیست، ما به خاطر این قرینه کذب نبودن کلام خداوند این جمله را به انشاء معنا میکنیم، یعنی مادران باید فرزندانشون رو 2 سال شیر بدن. خب دوستان چه مدل جملاتی میتونن به معنای انشاء باشن؟ فرقی نمیکنه رفقا که جمله اسمیه باشد یا جمله فعلیه باشد. جمله فعلیش هم میخواد فعلش مضارع باشد یا هرچه باشد، فرقی نمیکنه. گرچه نوعا این اتفاق در جملات فعلیه میفته و فعلش هم نوعا فعل مضارع هست. البته عرض کردیم جملات اسمیه هم هست، مثل روایت معروف المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین نزد شرطهایشان هستند، جمله اسمی است. این معناش امره، چون با خارج مطابقت نداره. مؤمنین همشون به اصطلاح پایبند به شروطشون نیستن. این جمله انشاء است، یعنی مؤمن باید پایبند به شرط باشد. لذا فقها از این روایت لزوم پایبندی به شروط در معاملات رو استخراج کردن. خب پس این هم عرض کردیم جمله چه اسمیه باشد چه جمله فعلیه باشد. ببینیم با هم عبارت رو. الجمل الخبریه تو فی مقام البعث، جملات خبریه در مقام بعث. در مقام بعث یعنی چی؟ عرض کردیم یعنی همون معنای امر رو میدن، چون سابق گفتیم معنای امر همون بعث، تحریک به سمت انجام عمله. کثیرا ما تستعمل الجمل الخبریه تو لتحریک و البعث نحو ایجاد الفعل. فراوان یعنی بحث مهمه، چون مصداق خیلی زیادی داره. فراوان استعمال می شود جملات خبریه برای تحریک، یعنی حرکت دادن مخاطب و بعث و فرستادن او. نحو اینجا به معنای به سوی ایجاد فعل است. خب دوستان از این کلمه وظاهر تا وجوبن که در خط سوم هست، اینو بذارید داخل پرانتز، این بحث جدایی داره انشالله توضیح میدیم. فعلا برسیم به مثال وذالکه که قوله علیه السلام یعید الصلات، مثل این روایت امام صادق که فرمود نمازش را اعاده میکند، یعنی باید اعاده کند. البته ترس کردیم چون این تفسیری از جملات خبری نیازمنده به قرین است. مثل این قول امام فی مقام، نه در هر جایی، جمله خبری در هر جایی این معنا رو نمیده. فی مقام در جایی که دلت القرینه تو فیه، در جایی که دلالت کند قرینه فیه در اون مقام، در جایی که قرینه دلالت کند در اونجا، علا ارادت البعث نحو اعادتها، قرینه دلالت کند بر اراده بعث نسبت به اعاده نماز. یعنی ما بدانیم حضرت خواسته طرف رو تحریک کنه به اعاده نماز. خب دوستان، یه نکته از باب مطالعه دقیق خدمت شما عرض کنیم، اینه که قبلا هم چند تا نکته عرض کردیم، اینها رو عرض کردیم، یه گوشه ای از کتابتون یادداشت کنید. اون نکته اینه که هر جا فرمودن این استعمال قرینه دارد، باید چند تا کار انجام بدید. اول باید قرینه رو پیدا کنید، به سادگی از کنار عبارات نگذرید. مثلا ایشون الان این روایت رو مثال زده برای جایی که جمله خبری است. خب باید ببینید اولا جمله خبری هست یا نه. دوما ایشون فرموده ما قرینه داریم، باید ببینیم قرینه چیه. پس باید ما هر جا ادعای وجود قرینه شد، باید یک قرینه رو پیدا کرد، دو قرینیت قرینه رو بررسی کرد. ممکنه شما بررسی کنید ببینید نه، این قرینه قرینیت ندارد. اگه این کارو بکنید انشاءالله بحثاتون پربارتر خواهد شد. خب این مقداری رو که دوستان گذاشتیم داخل پرانتز، سوال ما اینه، جمله خبریه به معنای وضع شده برای اخبار و حکایت، وضع نشده برای انشاء. خود جمله خبریه وقتی در مقام انشاء به کار می رود، آیا این استعمال این جمله مجازیه یا مجازی نیست؟ دوستان در این زمینه که همه آقایون قبول دارن جمله خبری به معنای انشاء به کار می رود، اما این که کیفیت استعمالش چطوره، در این زمینه تقریبا 4 تا نظریه وجود داره که ما نظرات رو به تفصیل در حاشیه بر الاساس ذکر کردیم. منتها نظر مشهور اینه که جمله خبری وقتی به معنای انشاء به کار میره، این استعمال استعمال مجازیه. یک جمله که وضع شده برای اخبار، حالا در معنای غیر موضوع له خودش که انشاء است استعمال شده، میشه استعمال لفظ، البته لفظ مرکب، در غیر معنای موضوع له. معنای موضوع له جمله خبری اخباره، معنای انشاء موضوع له نیست. پس وقتی خبر هیئت جمله خبریه به معنای انشاء باشه، میشه استعمال در غیر معنای موضوع له و این استعمال مجازی هست. این نظریه یعنی مجازی بودن استعمال در بعضی از کتاب‌ها به مشهور نسبت داده شده، مثل حاشیه مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی، حاشیه‌ای که بر کفایه دارد در جلد 1 صفحه 350، و شهید مصطفی خمینی در تحریرات فی الاصول جلد 2 صفحه 102 این نظر رو، یعنی مجازی بودن استعمال این نوع جملات رو، به مشهور نسبت دادن. دوستان از زمان مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، صاحب کفایه، نظریه جدیدی به روی کار اومد. این نظریه معتقد است جمله خبریه که شما می‌فرمایید در مقام انشاء است، این در حقیقت جمله خبری جمله خبریه است، معناش انشاء نیست، بلکه معناش خبره و متکلم واقعا داره خبر میده. خب سوال شما اینه پس انشاءش کو؟ میگن انشاء غرض جدیه، به تعبیری اراده استعمالی خبره، اراده جدی انشاءه. یعنی لفظ همون معنا خبر خودشو داره، متکلم واقعا ارادش اینه که خبر رو به ذهن شما بیاره که میشه اراده استعمالی، اما از این خبری که داد جدن اراده انشاء کرده. اصطلاحاً میگن خبر با اراده جدی انشاء، یا میگن خبر به داعی انشاء. و این نظر در کتاب شما مطرح شده، لحاظا شما ملاحظه میکنید مصنف در تیتر بحث یک دقتی به خرج داده، نفرمود الجمل الخبریه به معنى البعث، که شما بگی جمله خبری اینجا معناش بعثه، چون این نظریه میگه معناش بعث نیست، معناش خبره، اراده جدی بحثه یا داعی و انگیزه متکلم بحثه. ببینیم الجمل الخبریه فی مقام البعث. خب این نظر از زمان مرحوم آخوند خراسانی مطرح شد در کتاب کفایه چاپ آل البیت صفحه 70. مرحوم آخوند به این نظریه اشاره کرده، بعد از ایشون هم تعدادی این نظریه رو پذیرفتن، مصنف هم همین نظریه رو در متن کتاب آوردن. میفرماید و ظاهر انها، ظاهر این است، مصنف دقت کنید نظرات خودشونه، گاهی با از ظاهر میگن گاهی با الحق، اون جایی که براشون مسئله قطعی و شفاف و روشن باشه از الحق استفاده میکنن، اما اون جاهایی که مسئله یه مقداری با شبهه همراهه ولی یک نظر ترجیح دارد، نظر ترجیحی مصنف رو با از ظاهر میفرماید و ظاهر روش می‌نویسی نظر مصنف انها، ها برمیگرده به جمل خبریه تحریکیه، ظاهر این است که جملات خبریه این چنینی تستعمل و فی نفس معانی ها، زوری نفس معانی ها بنویسید الموضوع له و هول اخبار. میفرماید این جملات در خود همون معنای اصلیشون که همون معنای موضوع له و اخبار باشه استعمال میشه. بعد ایشون من بعدی، این من بیانی است. خب این معانی جملات خبریه چیه؟ من بیان نسبت ثبوتیه، روش بنویسید در جملات اسمیه اول حدوثیه در جملات فعلی. جملات خبریه یا اسمیه هستن یا فعلی، همون جوری که شما در کتاب‌های بلاغی خوندید جمله اسمیه این به اصطلاح داله بر حدوث ثبوت هست و جمله فعلیه داله بر حدوث هست. اینها رو توی کتاب‌های بلاغی دیدید، در جواهر البلاغه صفحه 62 دارید که جمله فعلیه داله بر حدوث و تجدده، جمله اسمیه داله بر به اصطلاح ثبوت هست. پس می‌فرماید ظاهر این است که این مدل جملات استعمال می‌شوند در همان معانی خودشان که عبارت باشد از بیان نسبت ثبوتی در جملات اسمیه یا بیان نسبت حدوثی در جملات فعلیه. پس معنا همون معناست، معنا همون معنای خبره، الا ان الغرض الجدی منها التحریک والبعث وجوبا، اما با یه تفاوت، جز این که غرض جدی متکلم منها از این جملات، روی غرض جدی بنویسید داعی، گاهی تعبیر به داعی میشه، داعی یعنی انگیزه، انگیزه و غرض جدی متکلم از این جملات تحریک و بعث مکلف است، اونم تحریک و بعث الزامی. خب پس دوستان مشهور میگن این سنخ استعمالات استعمال مجازیه، بعضی ها مثل مرحوم آخوند و مصنف نظرشون اینه که استعمال حقیقی اختلاف در داعی است. اینجا داعی به اصطلاح انشاء است. دو تا نظر دیگه هم در مسئله وجود داره که اونها رو ما دیگه ورود پیدا نکردیم، در حاشیه این نظرات ذکر شده، میتونید انشاءالله اگر به دستتون رسید مراجعه کنید. البته بعضی ها به همین نظریه مرحوم آخوند اشکالاتی دارن، مثل آیت الله سبحانی در کتاب ارشاد العقول جلد 1 صفحه 310 اشکالی دارن بر این نظریه. علا ایت حال دوستان، جمله خبریه بخواد معنای انشاء بده نیازمنده به قرینه است، مادامی که قرینه پیدا نشود ما خبر رو بر خبر حمل میکنیم. خب برسیم به تطبیقات این بحث. دوستان تطبیقات صفحه 58، تطبیق اول، یه قاعده ای ما در فقه داریم به نام قاعده میسور. قاعده میسور دوستان اینه که اگر انسان عملی رو نتوانست کامل انجام بده، نمیتونه ترکش کنه، باید به اون مقداری که میتواند رو انجام بدهد. متن قاعده اینه المیسورو لا یسقط بالمعسور، یعنی اون مقداری که میسره به خاطر اینکه تمام عمل میسر نیست، اون مقدار میسرش از انسان ساقط نمیشه. مثلا شما اگر نتوانستید نماز رو ایستاده بخونید به خاطر اینکه کمر درد داشتید، نمیتونید نماز رو تعطیل کنید. باید مرتبه پایین ترش رو بخونید، نماز نشسته بخونید. به هر حال نماز ساقط نمیشه، اون مقداری رو که میتونید باید انجام بدید. تعبیر فارسی این قاعده هم همینه، اون شعر معروفه که آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید، باید چشید. اگر کسی نتونست تمام آب دریا رو بخوره، به اندازه تشنگی که باید بخوره. پس اگر کسی نتونست عملی رو کامل انجام بده، به اندازه ای که میتونه که باید انجام بده. لحظه تکلیف ساقط نیست. اینو بهش میگن قاعده چی؟ میسور. خب مستند قاعده میسور روایتی نبوی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا سوال ما اینه دوستان، قاعده میسور آیا فقط در واجبات جاریه یا در مستحبات هم جاری میشه؟ در واجبات رو تقریبا همه قبول دارن، اختلاف توی مستحبات. اگر ما معتقد بشیم قاعده میسور در مستحبات هم جاریه، اگر با یه عمل مستحبی مواجه شدیم نتونستیم همش رو انجام بدیم، میتونیم مقداریش رو که میتونیم انجام بدیم و این یک مسئله، یک وجهه شرعی داره. اما اگر معتقد شدیم قاعده میسور در مستحبات جاری نیست، اگر یه مستحبی رو نتونستیم کامل انجام بدیم، کلن باید بذاریم کنار، حق نداریم اون مقداریش رو که میتونیم انجام بدیم، مگر اینکه دلیل خاصی غیر از قاعده میسور داشته باشیم. مثالی که شاید بشه برای این مسئله زد اینه: اعتکاف 3 روزه، 3 روز انسان باید در مسجد معتکف باشه. خب اعتکاف مستحضرید مستحبه. یه کسی میگه آقا من مرخصی ندارم، 1 روز بیشتر به ما مرخصی نمیدن، پس من توانایی انجام این عمل 3 روزه را که مستحب است ندارم. قاعده میسور میگه وقتی یه مستحبی رو عملی رو چه مستحب چه واجب نتونستید کامل انجام بدید، هر مقدار میتونید انجام بدید. یا آقا میگه من 1 روز میرم معتکف میشم، مستند من هم قاعده میسور هست. اما اگر گفتیم قاعده میسور شامل مستحبات نمیشه، این که ایشون برود و 1 روز معتکف بشود به عنوان اعتکاف، این وجهه شرعی نداره، یعنی ما دلیل شرعی برش نداریم و این بدعت خواهد بود. یا در نماز جعفر طیار 2 رکعته، شما بگید آقا من حال ندارم، وقت ندارم، توانایی ندارم 2 رکعت بخونم، 2 رکعتشو میخونم. خب اگر قاعده میسور رو ما قبول داشته باشیم در مستحبات، میشه 2 رکعتشو خون به همون مقداری که میتونید بخون. اما اگر قاعده میسور رو قبول نداشته باشیم در مستحبات جاری باشد، اون موقع 2 رکعتش این بدعت ما در شریعت نداره. نماز جعفر طیار 4 رکعت. ببینیم با هم: قد استدل على قاعده الميسور بالروايه النبويه، استدلال شده به قاعده میسور به یک روا برای قاعده میسور به یک روایت نبوی. روایت چیه؟ اذا امرتكم بشيء، پیامبر اکرم میفرماید اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، هرگاه امر کردم شما را به کاری، فأتوا منه، انجام بدهید آن را یا بیاورید از آن، ما استطعتم، به جا بیارید هر مقداری رو که میتونید به جا بیارید. فهل تشمل المستحبات ایزن، آیا این قاعده میسور شامل مستحبات هم میشود یا نه؟ این ایزن یعنی علاوه بر واجبات آیا شامل مستحبات هم میشه یا نه؟ مصنف میفرماید از ظاهر انها لا تشملها، ظاهر اینه که انها یعنی قاعده میسور، یا بگید این روایت نبوی، لا تشملها شامل نمی شود مستحبات را. چرا شامل نمیشه؟ میفرماید چون پیغمبر فرمود اذا امرتکم، هرگاه شما را امر کرده. این امرتکم درست ظاهر فعلش ماضیه، ولی ماده امر داره. ما سابقا عرض کردیم ماده امر ظهور در وجوب داره، طبق نظر مشهور ظهور در وجوب داره. پس این اذا امرتکم یعنی اذا اوجبت علیکم شیئا، پس پیغمبر داره تو وادی واجبات صحبت میکنه. و ذالکه روش می‌نویسید عدم شمول. این عدم شمول چرا شامل مستحبات نمیشه؟ لان ماده الامر وضعت للوجوب، ماده امر چون ماده امر وضع شده است برای وجوب، روی ماده امر می‌نویسید امرتکم، منظورش همون امرتکم. زیرا ماده عم وضع شده برای وجوب، لا للعم منه والاستحباب، نه برای عم از وجوب و استحباب. پس اون چیزی که فشیء المأمور بهی هنا هو الواجب، پس اون چیزی که پیغمبر اینجا بهش امر کرده منظورش واجبات بوده، فحسب به تنهایی. اما دوستان اگر ما معتقد شدیم ماده امر برای عم از وجوب و استحباب وضع شده، یعنی برای مطلق طلب وضع شده، طلب بدون قید وجوب و استحباب، اگر کسی چون این نظری داشت کما اینکه قائل هم دارد این نظر، اون موقع عبارت معناش این میشه: اذا طلبتکم شیئا فأتوا منه ما استطعتم. یعنی پیغمبر میفرماید هرگاه از شما کاری رو طلب کردم، خواستم، چه الزامن، همی که خواست پیغمبر باشه، چه الزامن چه غیر الزامی، اون موقع فأتوا منه ما استطعتم. پس دوستان شاهد مثال ما در این روایت ماده امرتکم بود. ممکنه بعضی از شما بگید ما یه فعل امرم اینجا داریم، فعل فعتو رو داریم. فعل فعتو هم دوستان زیرش خط بکشید، این دیگه ماده امر، این صیغه امر، بحث محل بحث ما نیست. ولی این صیغه امر دلالت بر چی داره؟ این دلالت بر این دارد که مستطعتم واجب است. حالا کار نداریم تو وادی مستحبات یا واجبات، بالاخره اگر قاعده میسور جایی جاری شد، آیا واجب عمل به میسور یا مستحبه؟ عمل به مقدار میسور واجبه. چرا؟ چون فرمود فعتو، فعل امر. پس عمل به میسور واجب است نه مستحب. اینو از کجا در آوردیم؟ از فعتو که فعل امره، صیغه امره، صیغه امر هم عرض کردیم ظهور در وجوب داره. پس این تطبیق اول تطبیق برای چیه؟ تطبیق برای بحث ماده امره، تطبیق بحث ماده امر. خب تطبیق دوم دوستان تطبیق برای صیغه امره، تطبیق صیغه ام. تطبیق چیه؟ میفرماید خداوند متعال در قرآن فرمود قال سبحانه و تعالی و توبو الی الله، توبه کنید. توبو فعل امر، شما مستحضرید فعل امر رو خوندیم، ظهور در وجوب داره، پس توبه واجب است. اگر کسی از شما سوال کرد توبه واجبه یا مستحبه، میگید توبه واجب است. چرا؟ چون خداوند فرمود توبو، توبو فعل امر است، این صغرا فعل امر ظهور در وجوب داره، این کبرایی که تو علم اصول خوندید، نتیجهش این میشه که توبو ظهور در وجوب دارد. و حیث کان الامر ظاهرا فی الوجوب یدل قوله تعالی علی وجوب التوبه، از آنجا که امر ظهور در وجوب داشت که ما در متن درس خوندیم، دلالت میکند این قول خداوند متعال بر وجوب توبه، پس توبه واجب شرعی هست. خب نکته سوم دوستان، نکته ای که اینجا میشه عرض کرد اینه که مصنف دوستان در صفحه 62 کتاب در بحث فو، پایان بحث فور و تراخی در سطر پنجم میفرماید عقل وجوب توبه را درک میکند. پس اگر شارع دستور به توبه داد، دستور به توبه حکم ارشادی است. ببینید میفرماید از ظاهر عرفن من سبب المغفره هو التوبه و هیه، یعنی توبه من الواجبات العقلیه، توبه وجوب عقلی دارد. خب اگر ما قائل شدیم توبه وجوب عقلی دارد، عرض کردیم هر جا حکم عقل باشد شرعن بیاد بگه حکم شرع میشه حکم ارشادی دیگه، وجوب شرعی ازش استفاده نمیشه. چرا وجوب شرعی استفاده نمیشه؟ دقت کنیم، این نکته مهمیه که اگر در جای عقل حکم داد، چرا اگر شرع هم حکم داشته باشه وجوب شرعی نیست؟ علتش اینه که دوستان حکم عقل مکلف رو تحریک میکنه به سمت عمل. اگر شارع بخواد امرش در جایی که عقل حکم دارد، امر شارع بخواد مولوی باشد، یعنی شارع هم بیاد یه بار دیگه اینو تحریک کنه، تحریک المتحرک، این لغوه. مثل اون آقایی که میگفت من که دارم میرم چرا هلم میدی؟ مکلف وقتی با حکم عقل حکم عقل تحریک میکنه مکلف رو، دیگه شر دوباره تحریکش کنه که چی بشه. ماشینی که خودش راه میره ما چرا هولش بدیم؟ ماشین خودش استارت میخوره ما چرا هولش بدیم؟ پس شارع بخواد اینجا امرش مولوی باشد و به غرض تحریک باشه، این لغوه. لحاظه میگن در جایی حکم عقل باشد، حکم شرع دیگه تحریک نداره، بعث نداره و مولوی نیست و ارشادی، ارشاد به حکم عقله. منتها اجمالا بدانیم دوستان، توبه سرش بحثه که آیا توبه وجوب عقلی دارد یا نه. مشهور میگن توبه وجوب عقلی دارد، توبه وجوب عقلی دارد، و عده‌ای هم معتقدن نه، توبه وجوب شرعی داره. مرحوم محقق اصفهانی هم در کتاب نهایت الدرایه فی شرح الکفایه چاپ قدیم جلد 1 صفحه 374 ایشون فرموده توبه نه وجوب شرعی دارد و نه وجوب عقلی دارد، بلکه وجوب فطری دارد. وجوبش فطریه. حالا وجوب فطری یعنی چی؟ چه فرقی با وجوب عقلی و شرعی میکنه؟ اینو سر جاش باید بحث کرد. تمام این نظرات و همچنین ثمره این که توبه واجب عقلی باشد یا شرعی باشد چه ثمره ای دارد، این رو ما در حاشیه بر الاساس ذکر کردیم. در ذیل همین تطبیق دوستانی که خواستن میتونن مراجعه کنن. اجمالا عرض کنیم مرحوم محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه جلد 7 صفحه 340 تفاوت این که توبه وجوب عقلی داشته باشه یا وجوب شرعی تفاوتش رو فرموده. این مثال هم تطبیق هم به حمدالله تمام شد. دوستان تطبیق سوم ما تطبیق است برای جمله خبریه در مقام انشاء. آیه داریم در قرآن کریم که از آیات مربوط به حجاب هست. می‌فرماید در سوره نور آیه 31 قوله سبحانه یا ایها النبی، قل زیر قل خط بکشید، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پیغمبر به زنان خودت، به دخترانت و به زنان مؤمنین بگو یدنین علیهن من جلابی بهن. خب شاهد مثال ما کجاست؟ شاهد مثال ما یدنینه هست. یدنینه زیرش خط بکشی روزنی جمله خبریه، فعل مضارع هست، سیغه شیش هست. یدنی، یدنیانه، یدنونه، تدنی، تدنیانه، یدنینه. پس یدنینه فعل مضارع، فعل مضارع مستحضرید، فعل مضارع خبری هست. فرمود ای پیامبر به همسران، دختران و زنان مؤمنان بگو جلبابها، جلباب یعنی روسری بلند، جلبابهای خود را برخیش فرو افکنند. ادنا، حالا عرض میکنیم به چه معناست. ادنا رو دوستان در کتاب المغرب یا المغرب فی ترتیب المعرب جلد 1 صفحه 297 کتاب لغت هست، نویسندهش متوفای 610 می فرماید ادنت المرأة ثوبها علیها، ادنت المرأة ثوبها علیها اذا ارخته و تسترت بهی. وقتی میگن زن ادنت ثوبها یعنی چی؟ یعنی لباسش رو ولک، رها کرد روی بدنش، نگرفت این لباس رو، مثل کسی که دومنش رو بزنه بالا نیست، این دومن رها کرد، این لباس رو رها میکنه تا بدنش رو بپوشونه. از آیه میفرماید پیغمبر به همسران بگو یدنینه. این الان یدنینه ظاهرش خبره، یعنی میپوشانند جلابی روسری هایشان را، یعنی یه کاری میکنن روسری ها، خبر داره میده زنان یه کاری میکنن که روسری ها بدنشان را میپوشاند. میفرمایید این جمله خبری نیست، این جمله انشائیه، یعنی باید رها کنند روسری هایشان را تا بدنشان را بپوشاند. ببینید یدل علی وجوب ادناء الجلابی. پس دوستان اینجا حکم ما، حکمی که استنباط شد وجوبه که از جمله خبری استنباط شد، ادناء که فعل مکلفه میشه متعلق الوجوب، جلابیب میشه متعلق المتعلق، طبق اون چیزی که ما در مقدمه خوندیم و با این اصطلاحات آشنا شدیم بحمدالله. خب و ذالکه، چرا؟ لأن یدنینه، چون فعل یدنینه و انکان فعلا مزارعا، یدنینه گرچه فعل مزارع است اما الا انه استعمل فی مقام انشاء البعث، اما در مقام انشاء بعث به کار رفت. خب سابق عرض کردیم جمله خبریه که در مقام انشاء باشه ظهور در وجوب دارد و یظهر منه وجوب الابناء عرفا، ظهور عرفیش ظاهر است از آن وجوب ابناء عرفا، یعنی عرف وجوب ابناء رو میفهم. خب یه نکته ای که باید عرض کنیم دوستان اینه که ما سابقا عرض کردیم جمله خبریه اگر بخواهد به معنای انشاء باشد نیازمند به قرینه است. خب حالا شما بفرمایید قرینه در این آیه چیه که ما دست از معنای خبری برداشتیم اون رو حمله بر انشاء کردیم؟ درست هست زدید، قرینه اینه که اگر این جمله خبری باشد، این جمله اگر خبر باشه، یعنی پیغمبر داره خبر میده که زنان من، دختران من و زنان مؤمن چنین هستند، خب طبیعتاً این ممکنه با واقعیت سازگار نباشه چون زنان مؤمن همشون حجاب رو رعایت نمی کنن به اون مقدار لازم. پس بناچار برای اینکه این خبر با واقعیت مطابق باشه و کذب نباشه باید اون رو حمله بر انشاء کنیم. دوستان کلمه قل رو عرض کردیم زیرش خط بکشیم. چرا؟ خود قل هم میتونه قرینه باشه بر این که این یدنینه انشائه، چون پیغمبر خداوند به پیغمبر میفرماید این رو بگو. این قول ظاهرش اینه که پیغمبر در مقام انشاء و ابلاغ دستوره نه در مقام خبر. پیغمبر که نمیخواد گزارش بده، که از امتش میخواد گزارش بده به کی؟ یعنی خدا به پیغمبر میگه پیغمبر از امتت بهشون گزارش بده، یا خدا داره با این به پیغمبر میگه پیغمبر برو این رو ابلاغ کن؟ گزارش رو که ابلاغ نمیکنن، اونی که ابلاغ میکنن چیه؟ قانونه، دستوره، بخشنامه است. پس این قول ظهور در این داره که میتونه قرینه باشه برای اینکه پیغمبر در مقام ابلاغ و ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل هست. پس یدنینه دستورالعمل هست. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که بتونیم در تحصیل علم و عمل به علم انشاءالله موفق و مؤید باشیم. فقط یه کلمه مونده اینجا، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن عربی جلد 16 صفحه 339 میفرماید الجلابیب جمع جلباب، جلابیب جمع جلبابه و هو ثوب تشتمل به المرأة، جلباب لباسی است که زن به خود میپیچد، فیغطی جمیع بدنها، تمام بدنش رو باهاش میپوشونه، یعنی یه چیزی مثل چادر. یا نه منظورش او الخمار الذي تغطی به رأسها و وجهها. میفرماید جلابیب جمع جلبابه، یا به معنای چادره یا به معنای مقنعه و روسری است که سر و صورت رو باهاش میپوشونه. و این که فرمود یدنین علیه نه، یعنی با این بدن رو بپوشونید که کسی شما رو، بدن شما رو نبینه. الحمدلله رب العالمین و الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.